الله على سيدنا ونبينا محمد و آل صاحبه. بحثی که خدمت عزیزان میخوایم مطرح کنیم تحت عنوان فقه بورس هست. بعد نیست من یک اشاره بکنم به تاریخچه ای از شکلگیری فقه بورس و کمیته فقهی بورس. 1386 بود. من صدا رو تقویت کنم ببینم. آها. 1386 بود که جناب آقای صالح آبادی رئیس سازمان بورس شدن. ایشون به من مراجعه کردن و گفتن که یک اجلاس بین المللی هست در مالزی، کارگاه آموزشی هست و ابزارهای مالی اسلامی رو اونجا آموزش میدن، اگر شما مایلید با هم بریم شرکت کنیم. منم قبول کردم، رفتم و 4 روز این نشست برگزار بود. ارائه های بسیار خوبی از ابزارهای مالی اسلامی که تا اون وقت در جهان اسلام مطرح بود صورت گرفت. که این 4 روز گذشت، به جناب آقای صالح آبادی گفتم که خیلی ارائه خوبی بود، اینها در ارائه آثار ابزارهای مالی به خوبی عمل کردن، ولی این ابتکار خود اینها نیست، تولیدات علمی مال دیگرانه، تولیدات علمی مال دانشگاه ملک عبدالعزیز هست که استادان کشورهای مختلف در اونجا جمعن و روی مسائل اقتصادی اسلامی، مسائل مالی اسلامی، مسائل بانکداری اسلامی کار میکنن. اینها اون چرا که اونجا تولید شده دارن عرضه میکنن و البته در عرضه هنرمندانه عرضه میکنن، ولی ابتکار ندارن. اگر ما در ایران بتوانیم یک کمیته فقهی
را... زدی
صدای منو دارید یا ندارید؟
بله.
خیلی خوب، پس
صدا خیلی کمه، بد میاد صدا، خط و وصل میشه،
بخشی از ارتباط اینترنت دیگه، امیدوارم که بهبود پیدا کنه. حالا اجازه بدید من ادامه بدم. این بحثا حالا بحث محتوایی نیست، بحث تاریخچه است، تاریخچه شکلگیری کمیته فقهی بورسه. بهشون گفتم اگر در ایران ما بتوانیم کمیته فقهی بورس رو راه اندازی کنیم، با توجه به ظرفیتی که فقه شیعه دارد، بسیار غنیتر از فقه اهل سنت است، ما دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت. خوشبختانه برگشتیم، ایشون راه اندازی کمیته فقهی بورس رو مصوب کردند در شورای عالی بورس که وزیر اقتصاد وقت اونجا رئیس اون شوراست و بر اساس اون مصوبه ما 5 نفر صاحب نظر در فقه رو جذب کردیم و علاوه بر این 1 نفر اقتصاددان، 2 نفر در مسائل مالی، استاد مسائل مالی و 1 نفر حقوقدان. این ترکیب رو تشکیل دادیم تا اینکه هر مسئله‌ای که مطرح میشه، هر ابزار مالی که مطرح میشه، هم از بعد اقتصادی بحث بشه، هم از بعد حقوقی، هم از بعد مالی و بالاخره فقها و صاحب نظران فقهی حاضر در کمیته فقهی بورس اظهار نظر کنن و بحث کنن و گفتگو کنن و به جنبندی برسن. اینجوری شد که کمیته فقهی بورس 1386 راه اندازی شد. به حمد الله تا کنون ابزارهای مالی بسیار متعدد و متنوعی راه افتاده، یعنی هم بحث شده و نتیجه گیری شده، هم راه افتاده یعنی به اجرا در آمده. من اشاره می کنم به بعضی از این ابزارها که هم ابزارهای مالی است، هم ابزارهای پوشش ریسک. این ابزارها شامل اوراق اجاره میشه، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق مشارکت، اوراق وکالت، اوراق استثناء، اوراق مزاربه، اوراق مزارعه و مساقات، اوراق جعاله، اوراق قرض الحسنه، اوراق وقف. علاوه بر این نهادهای دیگری در بازار سرمایه شکل گرفت. عرض می‌کردم هم ابزارهای مالی هم صندوق‌های متعددی را اندازی شد که ما در گزارشمون ارائه خواهیم کرد. و الان بورس ما هم از در واقع بازار سهام هست که سهام مال شرکت‌های مهم کشور، مثل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های پالایشی و متنوع است. ظاهرا حدود 600 و خرده شرکت که مهمترین شرکت‌های تولیدی کشور هستند در تابلو بورس حضور دارند و طی سال گذشته هم تعداد اینها رو به رشد بوده و افزایش پیدا کرده. علاوه بر این که شرکت هایی ورود پیدا کرده که مربوط به سهام عدالت هم میشن و صاحبان سهام عدالت حدود 50 میلیون نفرن. این حکایت از این میکنه که امروز بازار سرمایه ما یا همان بورس ما یک بازار بسیار گسترده هست و این گستردگی موجب شده که تعداد قابل توجهی در این بازار فعال شدن، هم شرکت های حقوقی هستند، هم اشخاص حقیقی و از هر کسی که تونسته کد بورسی دریافت بکنه وارد شده و سرمایه گذاری کرده. حتی دیگه الان از روستاهای کشور هم ارتباط دارن. هر بحثی که در مورد بازار سرمایه می شود بردش و فراگیری دامنش بسیار بسیار گسترده است. اگر قبلا بعضی بحث ها رو در حوزه های علمیه فقهای بزرگ ما ارائه می کردن، اون بحث ها مثلا کاربرد مزارعه اندک بود، کاربرد مساقات اندک بود، کاربرد زمان، عقد زمان اندک بود، الان کاربرد مصوبات شورای فقهی بسیار بسیار گسترده است. یعنی معاملات به صورت میلیونی در بازار سرمایه صورت میگیره. از این جهت مبتلا به تقریبا همه مردم شده یا اکثریت مردم شده و میباید از نظر فقهی به این مسائل پرداخت. شیوه کار ما هم در کمیته فقهی این بوده که ما مباحث خودمون رو در مورد هر مسئله‌ای که مطرح می‌شده داشته ایم. وقتی که جمع بندی می‌کردیم حاصل آن را در این حال به صورت استفتاء از دفاتر مراجع بزرگوار کشور و از جمله رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله داشته ایم و با توجه به اتکا و اعتمادی که به استفتاءات و پاسخ استفتاءات می شده اون رو نهایی میکردیم و بازتاب میدادیم. حالا این مقدمه ای بود برای ورود به بحث. انشالله امیدواریم که کلاس ما و درس ما برای دوستانی که ثبت نام کردن و ورود پیدا کردن به این بحث مفید فایده باشد و خداوند بدون الله و برکته خداوند کمک کند که بنده از عهده این بحث بر بیام و بتونم به سوالات دوستان عزیزمون هم پاسخ بدم. اولین بحثی که ما ارائه می کنیم اوراق اجاره هست، اوراق اجاره. طلاب محترم، حضرای عزیز، اجاره را علی القاعده در شرح لمعه خواندن و یا درس های متعددی رو در مورد اجاره رفتن. اون چه که از اجاره مطرحه، یکی اجاره اعیان هست، یکی اجاره اشخاص هست. اجاره اعیان مثل اجاره ملک، خونه و مستغلات و اجاره خودرو، اجاره کامیون، خیلی اجاره قطار، اجاره هواپیما، اجاره کشتی، پس اجارت اعیان. اجاره خادمی هم یعنی خرید خدمات او، که حالا این هم کاربردش در نظام ما و کشور ما و کشورهای دیگر دنیا بسیار بسیار وسیعه. تمام کسانی که در خدمت دولتن به عنوان کارمندان دولت، بالاخره اینا بر اساس عقد اجاره در خدمت دستگاه‌های دولتی هستند و تمام کسانی که در شرکت‌ها حضور دارن، شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی و بخش‌های غیر دولتی حضور دارند، اینها همه تحت عنوان عقد اجاره، اون هم چه اجاره‌ای؟ اجاره بلند مدت. معمولا اجاره ها در یک چنین مواردی 30 ساله بسته میشه، یعنی 30 سال دوره خدمت است، بعدش دیگه میره وارد دوره بازنشستگی میشه. گاهی این دوره خدمت رو 35 سالش هم میکنن و البته به یک معنا سال به سال بازنگری میشه هر اجاره ای که با اشخاص بسته میشه. خب این اصل عقد اجاره، اجاره یکی از عقود لازم است، لازمون من الطرفین. ما عقودی داریم که لازمون من الطرفین هستن، عقد بیع، عقد اجاره از این عقوده، و عقودی هستن که جائزون من الطرفینن، مثل عقد هبه. عقودی هستن که لازمون من طرفین و جائزون من طرف آخر، مانند عقد رحم که از ناحیه راهن عقد جائزی است، عقد لازمی است، و از ناحیه مرتهن عقد جائزی است. کسی که مالی را نزد دیگری گرو می‌گذارد در مقابل بدهی خودش، یا اینکه تکلیفی داشته، وظیفه‌ای داشته، باید انجام می‌داده، براش گروی قرار می‌ده، از ناحیه او عقد لازم است، عقد رهن. اما از ناحیه مرتهن عقد جایزه، میتونه یه طرف فسخ کنه، یعنی من نیازی به رهن ندارم. نظر مشهور فقهی هم اینه که اگر در عقد اجاره مستأجر ضامن نیست، یعنی مستأجر امین تلقی میشه و امین موجر به حساب میاد، این مقتضای اصل عقد اجاره هست و فرض بر این است که او امانت داره، که عین مستأجر در اختیار او قرار گرفته و او داره انتفاع میبره و استفاده میکنه، بنابراین مستأجر امین است. وقتی امین نیست که یا تعدی کرده باشد یا تفرید، تعدی یعنی انجام دادن کاری که نباید انجام میداد، مثل اینکه ماشین رو، خودرو رو خارج از سرعت مطمئن و یا سرعت قانونی رانندگی کرده و ماشین از بین رفته، تصادف کرده، یا میباید کاری رو انجام نمیداده و انجام داده، مثل اینکه کسی حیوانی رو ارز کنم بار زیادی بر روی دوشش گذاشته. تعدی اونجاییست که کاری رو میباید انجام نمیداده و انجام داده. تفریط اونجاییست که کاری رو میباید انجام نمیداده و انجام داده. پس چه تعدی کند چه تفریط کند، از لحظه تعدی یا تفریط او ضامن است، ولو اینکه بعداً حوادثی که رخ میدهد در اختیار او نباشد. و مشهور فقهی هم باز نظرشون اینه که اگر شرط زمان مستأجر بشود در عقد اجاره، این زمان فاسد، یعنی بدون موضوع تعدی و تفرید اگر کسی مستأجر خودش رو ضامن قرار بده، بگه حتی در فرض عدم تعدی و عدم تفرید هم تو ضامن اتفاقاتی هستی که برای عین مستأجر رخ میده و تلفی هستی که برای عین مستأجر رخ میده، آسیبی هستی که برای عین مستأجر رخ میده، در این صورت گفتن هم عقد باطل میشه، هم شرط باطله، هم عقد باطله. این نظر شهید رضوان الله تعالی علیه. و البته در این مسئله اختلاف نظر بین فقها وجود داره. بعضی از فقها بطلان شرط هم هستن ولی نه با بطلان عقد، قائلا به این که عقد صحیح هست ولی شرط باطل هست. بعضی ها هم گفتن اگر خارج از عقد اجاره عقد لازم دیگری ببندد و ضمن آن شرط کند جبران خسارتی که وارد میشه، این پذیرفته است، مانعی نداره، اشکال شرعی نداره. خب این اجمالا یه بحثی در مورد اجاره. نکته دیگر این است که در اجاره میباید منفعت مملوک موجر باشد، یعنی منفعت اون عین مستأجره میباید مملوک موجر باشد، یا بالاصاله یا به تبعیه. بالاصاله اینه که کسی مالک منفعت یک خانه است، مثل اینکه آن را اجاره کرده است، خود مستأجر است و مجدداً آن را به دیگری اجاره می‌دهد. اینجا بالاصاله او مالک منفعت است و منفعت را به دیگری منتقل می‌کند، مانعی نداره شرعاً، به شرطی که از ناحیه موجر شرط نشده باشد. مباشرت در بهره برداری از منفعت، یعنی اگر عقدی بسته شد، عقد اجاره‌ای بسته شد و در آن شرط نشد که مستأجر خود میباید آن را مورد استفاده قرار بدهد، او میتواند به دیگری آن را اجاره بدهد. اینم من این نداره، شرعا جایزه. و طبعا در این صورت کسی که اصالتا مالک منفعت است، آن منفعت را به دیگری انتقال میدهد، یا اینکه به تبعیه او مالک منفعت است، مانند کسی که مالک عین است، منافع آن را هم مالک است. کسی مالک یک ملک، مالک یک خانه است، مالک یک مغازه است، مالک یک خودرو است، منافع آن هم مال اوست، در این صورت منافع آن را به دیگری واگذار می کند و آن را اجاره می دهد. منفعت می باید معین و محدد باشد با هر چیزی که قابلیت تحدید و تعیین دارد. گاهی منفعت با زمان تعیین می شه. مثلا گفته می شه این خودرو اجاره کردیم به مدت 2 روز. در این صورت زمان هست که مبنای اجاره است، یا می باید با عمل مبنا قرار بگیره، گفته بشود کسی 2 دست لباس بدوزد، اجیر شود که 2 دست لباس بدوزد. وقتی که مستأجر عین موجره رو اجاره کرد، در اختیار گرفت و قبض کرد و تسلم کرد و مدتی گذشت که در اون مدت امکان انتفاع از آن هم براش فراهم بود، اینجا اجرت استقرار پیدا میکنه، ولو این که استفاده نکند. اگر کسی عین مستأجره ای رو گرفت و اجاره کرد، عین قابل به اصطلاح اجاره رو اجاره کرد و تسلم کرد و از آن به مدت 1 سال استفاده نکرد، اینجا فرقی نمیکنه، می باید اجاره بهای اون ملک رو به صاحبش بپردازد. یا اگر کسی فردی را اجیر کرد و از او خواست که وارد دفتر کارش بشود، اونم وارد دفتر کارش شد و اعلام حضور کرد، از لحظه اعلام حضور او اجیر است و مستحق اجرت است، ولو اینکه به او کاری نفرمایند و دستوری ندهند، همچون نشسته تماشا میکنه، اما در اختیار است، چون در اختیاره اجرت بر عهده موجر میاد در اینجا تا اینکه پرداخت بکنند. برای بحث اجاره و البته بحث اوراق اجاره، من منبعی رو عرض میکنم که دوستان بتونن استفاده بکنن. یکی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 85، ببخشید سال 85، زمستان سال 85، که مرحوم آقای موسویان و جناب آقای فراخانی مشترکاً این مقاله رو در مورد اجاره دارن، اوراق اجاره دارن. و یکی هم یک فصلنامه پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی است که جناب آقای سعدی مقاله ای دارن در سال 96، پاییز و زمستان سال 96. شما میتونید دوستان از این مقالات بهرمند بشید و استفاده کنید. و البته ما سایت خود کمیته فقهی بورس رو هم داریم، دوستان میتونن مراجعه بکنن به سایت کمیته فقهی بورس و بحث هایی رو که ما مطرح میکنیم اونجا دنبال کنن. اوراق اجاره ای که ما در بورس مورد بحث قرار میدیم چند نوعه. یکی اوراق اجاره عادی. مرادمون از اجاره عادی اینه که اجاره شرطی ندارد، مثلا اجاره به شرط تملیک نیست، اجاره به شرط حق اختیار فروش نیست. نوع دوم اوراق اجاره به شرط حق اختیار فروش. و نوع سوم اوراق اجاره به شرط تملیک به مستأجر. اینا رو ما امروز بحث قرار بدیم تا بعد به انواع دیگری از اوراق اجاره بپردازیم. خب اولین نوع از انواع اوراق اجاره رو که ما مطرح میکنیم، بحث گفتیم اجاره عادی است. در این صورت ما از اون اعیانی که موضوع اجاره قرار میگیرند در ادبیات بازار سرمایه تعبیر به دارایی میکنیم. مثلا یه ملک به اجاره داده میشه، میگیم اون دارایی موضوع اجاره. یه هواپیماست، اجاره میشه، اینو میگیم دارایی موضوع اجاره. حالا دارایی مورد اجاره در مقابل اجاره بهای معین برای مدت معینی به مستأجر داده میشه و در سررسید مثلا 5 ساله داده میشه. در سررسید یه مؤسسه ای که ناشر اوراق اجاره هست این دارایی رو پس میگیره و تحویل میگیره، یعنی اون خونه رو تحویل میگیره، اون هواپیما رو تحویل میگیره و در بازار عرضه میکنه و میفروشه. در این صورت مؤسسه ناشر اوراق یک حق و زحمه ای داره که حق الوکالشه. مؤسسه وکیل است از ناحیه سرمایه گذارانی که اوراق را دریافت کرده اند و منابع مالی خودشون رو بابت گرفتن این اوراق به اون مؤسسه داده ام. حق الوکاله خودش رو بر می داره، باقی مانده پولی که به دست آورده از فروش این رو توزیع می کنه بین صاحبان اوراق. در این صورت دریافت کنندگان اوراق، صاحبان اوراق، منافعی به دست میارن. یکی اجاره بهای ماهانه در طی 5 سال و علاوه بر اجاره بهای ماهانه تفاوت قیمت دارایی، خرید دارایی و قیمت فروش دارایی که در شرایط رشد قیمت مثلا مسکن دارایی قیمتش و حسب اسمی بالا رفته.
استاد لطف کنید دوباره بفرمایید.
بله ببینید، ماهانه صاحبان اوراق یه مبلغی رو دریافت میکنن که خود اجاره بهاست با کسر حق الوکاله. حق الوکالش برداشته شده، مثلا 3% حق الوکاله در نظر گرفته و قبلا در قرارداد خودش در امیدنامه اعلام کرده است که من 3% حق الوکاله دارم. اون حق الوکالش رو برداشت کرده، بعد هر چه ماهانه دریافت میکند اون رو روی اوراقی که قبلا توزیع کرده و عده‌ای اون اوراق دریافت کردن پولاشو دادن توزیع میکنه و تقسیم میکنه. پس ماهانه دریافتی دارن صاحب اوراق. دریافتیشون هم چون موضوع اجاره بوده دریافتی ثابته، چون عقد اجاره منافعش ماهانه مشخصه، معینه، بنابراین درآمد ثابتی رو دارن. ولی وقتی که اون دارایی توسط شرکت ناشر اوراق در بازار فروش رفت یه قیمتی به دست میاد، این قیمتی به دست آمده با کسر حق الوکاله توزیع میشه بین صاحبان اوراق، یعنی اونا به درآمدی که سرمایه گذاری کرده بودند مجدداً دست پیدا میکنن. یا این دارایی اونها که وسیله خرید اوراق شده قیمتش بالاتر هم رفته، چون مثلا قیمت مسکن بالاتر رفته، یا احیاناً در یک شرایطی ممکنه قیمتش کاهش پیدا کرده باشه، مثل خرید هواپیما. هواپیمایی رو خریدند و 5 سال کار کرده، خب معلومه که هواپیمایی که 5 سال کار کرده به قیمت هواپیمای 5 سال قبل فروش نمیره. در این صورت ممکنه مقداری دارایی آغازین اونها کاهش هم پیدا کرده باشه. خب این یک اوراق اجاره ساده است، ساده ترین نوع اوراق اجاره. در واقع ما یک دارایی داریم مثل یک بنا. این بنا یه قیمتی دارد، این بنا را قیمتش رو تبدیل میکنن به اوراق، مثلا به 1 میلیون ورقه تقسیم میکنن، به 1 میلیون سهم تقسیم میکنن. این اوراق روی هم رفته نشان دهنده قیمت کل این ساختمان و بنا است. ولی خریداران یکی 10 تا ورقه خریده، یکی 100 تا ورقه خریده، یکی 1000 تا ورقه خریده، به نسبت اوراقی که خریداری کرده اند مالک این عینند. از اونها اجاره می کند، یعنی مالکان خرد نسبت به این عین چطور یک عین را می توانند دو نفر مالک بشن مشترکم، یا یک عین را می توانند پنج نفر مشترکن مالک باشن؟ در ارث همین اتفاق می افته دیگه. وقتی کسی از دنیا می رود، خانه او ممکن است به 10 نفر به ارث برسد. این 10 نفر مشترکن مالک این خانه هستند. حالا در بازار سرمایه صاحبان اوراق ممکن است 10,000 نفر باشند. هر کدام مقداری از این اوراق رو در اختیار دارند، یعنی مقداری از ارزش اون ملک را در اختیار دارند. پس مالک اون ملک هستند به صورت مشترک و مشاع، همشان مالکن، روی هم مالکن و سهم هر کدام به صورت مشاع است. این میشه مالکیت مشترک و مشاع یک جمع عظیم قابل توجه که از طریق بازار سرمایه، از طریق بورس آمدن این اوراق را دریافت کردن. من کلمه خرید نمیگم، چون این اوراق قیمتی ندارد که خریداری شود. در واقع میشه گفت سهمی و حصه ای از اون ملک را خریداری کردن. اگر این مال یک هواپیماست، این هواپیما خریداری شده به 500 میلیون تومان، این 500 میلیون تومان تقسیم شده به مثلا 500 هزار سهم و عده آمدن این اوراق رو دریافت کرده اند و معادل ارزش اون حصه ها پول پرداخت کرده اند. پس جمعاً و مجموعاً مشترکاً مشاعاً مالک یک هواپیما شدند. این هواپیما رو در اختیار یک شرکت هواپیمایی قرار میده که ازش بهره برداری کنه، مسافرکشی کنه. این هواپیما مسافرکشی میکنه 5 سال و منافعی دارد. اون منافع در طی دوره 5 ساله توزیع میشه روی اوراقی که در اختیار صاحبان اوراق است به نسبت تعداد اوراقی که خریداری کردن. بنابراین ماهانه میتونن دریافتی داشته باشن. بعضی اگر مایل باشن زندگیشون رو به نحوی از این راه تأمین کنن یا بخشی از زندگیشون رو از این راه تأمین کنن، هر ماه یک دریافتی خواهند داشت ناشی از قیمت اجاره است. خب قیمت اجاره هم مشخص است، در کل مشخص است و معین است برای مدت 5 سال. البته که گفته بشه که سالانه این ارزش اجاره بالا هم می رود در شرایط تورمی، که حالا اینم ما بعداً بهش خواهیم پرداخت. فعلا فرض تورم نکنیم، بگیم که قیمت ها طی 5 سال ثابت می ماند و ارزش اجاره به ها ماهانه در طی 5 سال مساوی خواهد بود. درآمدی که به دست میاد توزیع میشه روی اوراق و خریداران دریافت کنندگان اوراق ماهانه یه درآمدی دارن. پایان دوره 5 ساله اصل اون دارایی که اینجا هواپیماست در بازار به فروش میرود و یا حالا اینجا فرض بر اینه که در بازار به فروش می رود، خریداری میاد هواپیما رو خریداری می کند، یک جای پول اساسی در اختیار شرکت ناشر اوراق قرار می گیرد و اون شرکت ناشر اوراق حق الوکالش رو بر می داره، بقیه قیمت هواپیما رو توزیع می کنه روی 500 هزار ورقه و به صاحبان اون اوراق در واقع سرمایهشون رو بر می گرداند. این صورت اول مسئله. اگر این مسئله نیازمنده به توضیحی باشد، دوستان می توانند میکروفونشون رو باز کنن و سوال کنن. اگر نه، عبور کنیم وارد انواع دیگری از اوراق اجاره بشویم. خب ظاهرا موضوع برای دوستان کاملا روشنه.
مالک اصلی این هواپیما همون ناشر اوراق هست؟
نه، ناشر اوراق یک مؤسسه واسطه هست، مالک اصلی در واقع میتواند همین، یعنی گام اول میتونه مالک اصلی یک کسی باشه، مثلا میگیم شرکت ماهان، شرکت ماهان خود مالک اصلی هواپیماست، یا نه یک مؤسسه تولید کننده هواپیما مالک اصلی هواپیماست، تولید کننده است یا فروشنده است یا شرکت عرضه کننده، اون شرکت فروشنده هواپیما مالک اصلی است، از اونجا خریداری می شود و داده می شود به، عرض کنم که تبدیل می شود به اوراق و مالکش می شوند مثلا 10,000 نفر، 100,000 نفر، به این وسیله مالکش افراد بسیار متعدد می شوند. طی 5 سال اون شرکت واسط که خدماتی رو ارائه کرد برای خرید هواپیما و تبدیل به اوراق کردنش، در گام بعدی این هواپیما را پس از مدتی مثلا 5 سال می فروشد و با فروش آن قیمت هواپیما را که دریافت کرد، سرمایه صاحبان اوراق رو به آنها باز می گرداند. اگر اجازه بفرمایید ما وارد عنوان دوم بشیم، نوع دوم اوراق اجاره. اجاره به شرط حق اختیار فروش، باز هم همون هواپیما رو در نظر بگیریم. اجاره هواپیما صورت گرفته و تبدیل به اوراق شده. دقت کردید، خود هواپیما خریداری شده و تبدیل به اوراق شده، دریافت کنندگان اوراق شریکند همه مثل صورت قبلی، منتها اینجا یک شرط در قرارداد گذاشته شده. شرط این است که پایان مدت اجاره بتواند کسی که هواپیما را مالک است اختیار فروش داشته باشد، به شرط حق اختیار فروش دارایی به قیمت معین به مستأجر. به عنوان مثال، مستأجر در اینجا شرکت ماهان. هواپیما خریداری شده، در اختیار شرکت ماهان قرار گرفته، موجر به وکالت از دریافت کنندگان اوراق اون شرکت واسط، اون شرکت بانی، اون شرکت بانی و واسطه‌ای که وجوه رو جمع کرده، اون به نمایندگی و وکالت از صاحبان اوراق اجاره میدهد. ولی فرض بر اینه که پایان مدت اجاره به خود شرکت ماهان میفروشد، ولی این حق یک طرف است، حقی است که شرکت ناشر به وکالت از صاحبان اوراق حق فروش دارد و در تاریخ سررسید 5 ساله اعمال این حق می کند، این حق رو می تواند اعمال کند. و از ناحیه شرکت مستأجر که شرکت ماهان باشه، در این صورت لزوم قبول و وفا است، می باید بپذیرد، قرارداد بسته که اگر بهش اجاره داد مثلا واگذار کردن فروختن، خود خریداری کند. در این این یک نوع دومی از قرارداد اجاره شد. پس در سررسید مؤسسه ناشر اوراق حق اختیار فروش دارایی، البته در خود تاریخ عقد قرارداد قیمت روز سررسید اعلام میشه. قیمت روز سررسید برای واگذاری به مستأجر تعیین میشه. در سررسید مؤسسه ناشر اوراق یکی از دو کار رو ممکنه بکنه، یا مطابق با حق اختیار فروش اون دارایی رو به مستأجر میفروشد یا پس میگیرد و در بازار به هر کس که خواست میفروشد. و اون چه که مهمه اینه که مجددن در طول مدت 5 سال اجاره بهای این ماهانه از شرکت از مستأجر دریافت شده، به صاحبان اوراق داده شده، یک جا هم پایان مدت قیمت هواپیما که در بازار آزاد مثلا فروش رفته ای بسا متفاوت باشه از قیمتی که او در قرارداد شرط کرده بود به مستأجر بفروشد، چون دیده وضعیت بهتره اینو انتخاب کرده که در بازار بفروشد، اون قیمت به دست آمده هم باز مجددن توزیع و تقسیم میشه بین صاحبان اوراق و این پروژه پایان پیدا میکنه، این برنامه پایان پیدا میکنه. خب اینم نوع دومی از عقد اجاره که در واقع در مورد تبدیل شده به اوراق اجاره. اصطلاحاً میگن اوراق اجاره، ولی واقعاً به دلیل اینکه اجاره داده میشود میگن اوراق اجاره. اگر نه این اوراق اوراق مالکیت حسهایی از یک عین است، از یک مال است. این نوع دوم، اینم از نظر فقهی بلا مانعه، حالا اشکالی نداره و قابلیت اجرا داره. و جالبه که بدانید چند فروند هواپیما شرکت ماهان خریداری کرد از همین طریق، یعنی خرید توسط شرکت بانی صورت گرفت، اوراق توزیع شد، مردمی که اوراق رو دریافت کردن مشترکاً مالک یک هواپیما شدن. این هواپیما در اختیار شرکت ماهان به مدت 5 سال قرار گرفت، در طی این مدت بهره برداری شد، اجاره به ها رو ماهانه پرداخت کردن، سر 5 سال هواپیما واگذار شد به خود شرکت ماهان. البته این نوع دیگری از عقد اجاره هست که نوع سوم بهش اشاره میکنیم. تا اینجا اگر نکته ای هست دوستان میتونن سوال کنن، اگر نه نوع سوم رو هم مطرح کنم. بله بله، اجاره به شرط تملیک که الان توضیح میدم تفاوتش مشخص میشه. این اجاره به شرط اختیار فروش است. اختیار فروش حق به اصطلاح اون شرکت ناشر اوراقه به وکالت از مالکان این هواپیما. دقت فرمودید، این اختیار را میتواند اعمال کند، میتواند اعمال نکند. بنابراین از ناحیه شرکت ناشر اوراق اختیار فروش است، از ناحیه مستأجر اختیار خرید نیست. او قبلا متعهد شده که اگر به او فروختن او لزوما خریداری کند، متعهد به خرید شده. حالا صورت بعدی صورت اجاره به شرط تملیک، باید از نوع سوم اجاره استفاده کنه که اجاره به شرط تملیک. نوع دوم حتما باید باشه. بله، نوع سوم اجاره به شرط تملیک. در این صورت در مقابل اجاره بهای معین برای مدت معین هواپیما در اختیار شرکت ماهان قرار میگیره، اجاره داده میشه، در قرارداد اجاره شرط میشه که در سررسید اون مؤسسه بانی که ناشر اوراق بوده هواپیمای مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند. اینجا هم او مکلف به تملیکه، هم مستأجر مکلف به خرید. در سررسید مؤسسه ناشر اوراق مطابق شرط اون دارایی را به تملیک مستأجر در می آورد. اینجا یه بحثی وجود داره اون بحث این است که آیا این شرطی که شرط تملیکه، این شرط تملیک نیازمند به تملیک هم هست، یعنی انشاء تملیک در هنگام واگذاری باید صورت بگیرد، یا این که به صورت اتوماتیک وقتی که مدت اجاره تمام شد مستأجر مالک آن می شود، خود به خود مالک آن می شود. فقهای بزرگوار در مورد اجاره به شرط تملیک که یک عقد جدید است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل این که این بحث وارد بانک های ما شده بود مورد بحث قرار دادن، بحث کردن که این شرط باید به چه شکلی باشه، شرط فعل است یا شرط نتیجه است. معنای شرط فعل اینه که در پایان مدت اجاره یک کاری می باید موجر انجام بده و آن کار تملیک است، پس انشاء تملیک نیاز است. اگر بگیم شرط نتیجه هست، معناش اینه که پایان مدت نیاز به اعلام تملیک از ناحیه موجر نیست، بلکه به صورت خود به خود و اتوماتیک اینجا مستأجر مالک می شود. مشهور فقهی این است که در چنین قراردادی باید شرط تملیک بشود و تملیک خود به خود نمی تواند صورت بگیرد. بنابراین شرط نتیجه را باطل دانستند. گفتند شرط نتیجه اگر کرد شرط باطله، و البته بعضی ها بطلان شرط رو به بطلان خود عقد هم سرایت دادن. و اون ولی اون چه که مهمه عمل به این قول است که بگیم این شرط تملیک نیازمند به اعمال تملیک است و میباید در هنگام سررسید این تملیک صورت بگیره. البته یک شرط ضمنی هم این قرارداد داره. این شرط ضمنی این است که ماهانه ماه به ماه اجاره بها پرداخت شده باشه و مشتری و مستأجر به دقت ماهانه منضبط عمل کرده باشه و وفا کرده باشه به پرداخت اجاره بها. اگر وفا کرده به اجاره بها مستحق شرط تملیک است، اگر نه تخلف کرده، موقع پرداخت نکرده، تعلل کرده، دیر داده، متأخر داده، اینجا حق فسخ معامله برای جر و اون شرکت ناشر اوراق باقی است. پس اینم نوع دیگری است از عقد اجاره که عقد اجاره به شرط تملیک. برای اینکه این عقد اجاره به شرط تملیک صورت بگیرد، برای قیمت گذاری اجاره بهای ماهانه متفاوت عمل میشه. چگونه متفاوت عمل میشه؟ چون فرض بر اینه که پایان مدت اجاره به او تملیک شود مجانن، میباید اجاره بها رو به گونه ای ترتیب بدن که هم حاوی ارزش اجاره ماهانه باشد، هم ماهانه حاوی ارزش بخشی از اصل سرمایه باشد. یعنی قیمت سرمایه که قیمت هواپیما باشه تقسیم میشه روی 5 سال، روی 60 ماه، و ماهانه مبلغ دریافتی دریافت کنندگان اوراق بیش از ارزش اجاره بهای ماهانه است و پایان مدت دیگه چیزی به نام سرمایه به صاحبان اوراق بر نمیگرده. این هم نوع دیگری از عقد اجاره به شرط عقد اجاره است که به شرط تملیکه. پس ما سه نوع عقد رو در اینجا مطرح کردیم. عقد اجاره رو. یکی اجاره اجاره عادی، نه شرط تملیک دارد نه شرط اختیار فروش. یک نوع اجاره به شرط حق اختیار فروش، یک نوع اجاره به شرط تملیک. این نوع سوم هم از نظر فقهی و شرعی و بر اساس قواعد فقهی و آراء فقها ها بلا مانع استفتا هم شد. دفاتر محترم مراجع تقلید موافقت خودشون رو، موافقت مراجع رو اعلام کردن و خوشبختانه جریان پیدا کرد و ازش در بازار سرمایه اکنون داره استفاده میشه. خب این مقدار به نظرم برای جلسه امروز که گفته بودن یک ساعت بیشتر نشه کفایت میکنه. انشاءالله ما ادامه بحث رو در این باره به جلسه بعد منتقل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر سوال داره میتونه بپرسه. بفرمایید.
استاد دستتون در نکنم.
اختیار فروش خیر. ببینید از ناحیه مجر چون اختیار فروش است، از ناحیه خریدار توجه کنید برای خریدار هیچ حقی ایجاد نمی کنه و بر اساس همینم هست که موجر پایان مدت اجاره هواپیما رو پس میگیره میره تو بازار میفروشه. اما نوع سوم برای مستاجر حق ایجاد میشه و موجر برش لازم است که به این حق وفا کند و آن را به مستاجر تحویل بدهد. البته همینم میتونست دو سه صورت بگیره. یک صورت به شرط تملیکی باشد که در طی مدت 5 سال اجاره بهایی که پرداخت میشه به صاحبان اوراق هم حاوی ارزش اجاره بهای ماهانه باشه، هم حاوی بخشی از ارزش اصلی سرمایه، که اینو بود که ما توضیح دادیم. یه صورت دیگه هم میتونه باشه. اون صورت دیگه اینه که در هنگام تملیک به قیمت از قبل توافق شده واگذار شد، یعنی قیمت معین باشد در هنگام عقد قرار داد. در این صورت اون قیمت به اصطلاح توافق شده رو باید مستأجر بپردازد تا به او تملیک بشود. در نتیجه اوراقی که توزیع میشه فقط ارزش اجاره بهای ماهانه را در اختیار صاحبان اوراق ماهانه قرار میده، نه ارزش بخشی از ارزش اصل مال. نوع سومی هم میتواند باشد. اون نوع سوم اینه که اجاره به شرط تملیک به قیمت روز با نظر کارشناس در هنگام سررسید، یعنی اصل تعهد صورت گرفته قبول کردن برای تملیک میباید به قیمتی باشه که با ارزیابی کارشناسی در روز انجام بگیره. اینم اضافه کردم که دوستان ببینن میتونه متنوع باشد. در نوع سوم سگست میشه، یعنی اجاره به شرط تملیک سگست میشه. اجاره به شرط تملیک بدو رایگان مجانن، اجاره به شرط تملیک با به مبلغ معینی که قبلا توافق شده است، اجاره به شرط تملیک به مبلغی که در سر رسید با نظر کارشناسی تعیین می‌کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل